رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 12 اسفند 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 1 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن. سلام و صبح شما بخیر. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. فشار انقره بر واشنگتن برای اخراج روحانی مخالف اردوغان از امریکا، اعتراف یک مامور FBI در جاسوسی برای چین و مسدود ساختن حدود 20 مسجد در فرانسه در ارتباط به فعالیت های افرادگرایانه. بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، واکنش ها به فرمان رئیس جمهور افغانستان را مبنی بر ممانعت از تدریس استادان پوهنتون های دولتی در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من جیلا سمیعی میشنوید. پدر سرباز مسلمان امریکایی که در جنگ کشته شده روز دوشنبه در ادامه جدال لفظی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به صدای امریکا گفت نظرات ترامپ ارزشی ندارد. خزرخان گفت شمار زیادی از صد رهبری جمهوری خواهان از ترامپ کنارگیری کردند.
Is he going to be the cause of the sinking of the ship of the Republican Party?
او گفت آیا ترامپ دلیل غرق شدن کشتی حزب جمهوری خواه خواهد بود؟ فرزند خانواده خان یعنی اوماین خان در سال 2004 در بغداد کشته شد. والدین او هفته گذشته در کنوانسیون ملی حزب دموکرات حاضر شدند و در سخنان پیشنهاد ترامپ برای منع موقت ورود مسلمانان به ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دادند.
A significant larger number of Republicans are asking him to tone down, change those derogatory remarks about minorities.
خزرخان گفت شمار زیادی از جمهوری خواهان اصرار دارند که ترامپ رفتارش را تصحیح کند. از او خواسته شده تا حرفای زشت در مورد اقلیت ها را تغییر دهد. جان مکین سناتور جمهوری خواه که در دهه 1960 محبوس جنگی در ویتنام بود، روز دوشنبه با نشر یک اعلامیه اظهارات ترامپ را محکوم کرد و از حزب مطبوعی خود خواست نامزد را برگزینند که نمونه ای از کشور و آینده حزب جمهوری خواه باشد. گروهی از اعضای پارلمان ترکیه به واشنگتن آمدند تا مقامهای امریکایی را وادار سازند که تقاضای ترکیه را مبنی بر اخراج یک روحانی مخالف اردوغان از امریکا احترام گذارند. ترکیه ادعا میکند که فتح الله گولن در کودتای نافرجام ماه قبل ترکیه دخیل بوده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کامل ایدن نماینده پارلمان ترکیه از حزب جنبش ملی به صدای امریکا گفت خواهان اقدامات جدی امریکا علیه گولن می باشند. او گفت تا روی تقاضای ترکیه مبنی بر اخراج گولن غور می شود، او باید یا توقیف شود و یا اینکه از فعالیتهایش در داخل خاک امریکا جلوگیری صورت گیرد. ایدن و سه نماینده دیگر پارلمان ترکیه روز دوشنبه در وزارت‌های عدلیه و خارجه ایالات متحده و اداره امنیت ملی امریکا با مقام‌های امریکایی دیدن کردند. تها آوزن رئیس این هیئت هشدار داد که اگر گولن اخراج نشود، پیامدهای جدی در رابط بین انقره و واشنگتن و مبارزه جهانی علیه دهشت افغانی را در قبال خواهد داشت.
یک متخصص برق که در دفتر تحقیقات فدرال امریکا یا FBI کار میکرد اعتراف کرد که برای حکومت چین جاسوسی میکرد. کان شانچون که در چین متولد شده و تابعیت امریکا را دریافت داشته بود از سال 1997 در این اداره استخدام شده و یک سال بعد آن اجازه دسترسی به اطلاعات حساس را دریافت کرده بود. چون روز دوشنبه در یک محکمه فدرال در شهر نیویورک گفت که اطلاعات حساس را بین سالهای 2011 تا 2016 به چین ارسال کرده است. وزارت عدلیه امریکا میگوید این اطلاعات شامل جدول اداری FBI، هویت و پلان سفرهای مامورین FBI بود و همچنان چون عکس اسناد را گرفته بود که به برنامه نظربانی افراد توسط FBI ارتباط داشت. اردوی ایالات متحده به درخواست حکومت لیبیا به موازی گروه دولت اسلامی در شهر سرت حملات هوایی را انجام داده است. این نخستین حمله هوایی امریکا با هماهنگی با دولت سازش ملی لیبیا در این کشور می باشد. به گفته وزارت دفاع امریکا براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بعد از سفارش هایی که از جانب اش کارتر وزیر دفاع و جنرال جو دنفورد لیدرستیز قوای مسلح دریافت کرد اجازه این حملات هوایی را برای پشتیبانی از نیروهای حکومت لیبیا که با داعش در جنگ می باشند صادر کرد. برنار کازنو وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه گفت که طی چند ماهی اخیر 20 مسجد و محلاتی که برای نماز خواندن از آن استفاده می شد به علت این که به عنوان اماکن حضور افرادگرایان تلقی می شد مسدود شده است. تفصیل بیشتر باز هم از نسرین محمود عزیزی.
آقای کازنو پس از دیدار با انور کبج رئیس شورای مسلمانان فرانسه گفت از ماه دسامبر سال 2015 تا کنون بر علاوه مسدود ساختن 20 مسجد و نمازخانه در فرانسه به دلیل ارتباط با افرادگرایان اسلامی، تعدادی از واعظان و سخنرانان افرادگرا هم از آن کشور اخراج شدند. وزیر داخلی فرانسه تأکید کرد که در فرانسه برای کسانی که در مساجد یا نمازخانه ها به ترویج نفرت می پردازند جای وجود ندارد. در فرانسه در حدود 2500 مسجد و نمازخانه وجود دارد که حدود 120 مورد آن به محل تردد و اشاعه نظریات افرادگرایان سلفی تبدیل شده است.
و وزیر خارجه یمن گفت که حکومتش پیشنهاد ملل متحد را برای صلح پذیرفته است و بعد از دو ماه مذاکره هیئت یمنی کویت را ترک می کند. عبدالملک المخلفی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حال مربوط به گروه شورشی حوثی ها می شود که تا تاریخ 8 آگست این پیشنهاد را تایید کنند. تا حال حوثی ها این معامله را رد کردند زیرا بر اساس آن مجبور می شوند سلاح خود را تسلیم کرده و ظرف 45 روز بعد از امضای توافق صلح از شهرهایی که اشغال کردند خارج شوند. پایان اخبار.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
ساعت 7:37 دقیقه ببخشید 6:37 دقیقه صبح در افغانستان است. برنامه را ادامه میدیم. برخی از فعالین حقوق زن در ولایت غزنی از نبود خانه امن برای نگهداری زنان قربانی از خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند. آنان می‌گویند که شماره از زنان که مورد خشونت قرار می‌گیرند هیچ مرکزی برای پناه بردن در این ولایت وجود ندارد. ظفر بامیانی در مورد گزارش می‌دهد.
خانه‌های امن از جمله مراکزی هستند که زنان قربانی خشونت در افغانستان در آن پناه می‌برند. این مراکز در اکثر ولایت افغانستان به دلیل موجودیت گراف بلند خشونت علیه زنان در خانواده در بیش از یک دهه فعال شده است که به گفته فعالان حقوق زن برای حفاظت بانوان قربانی خشونت نتیجه نسبتاً خوبی داشته است. اما هنوز هم در شماری از ولایت افغانستان با وجود آن که گراف خشونت‌های خانوادگی بلند است این گونه مراکز وجود ندارد. شماری از فعالین حقوق زن در ولایت غزنی میگویند که با وجود گراف بلند خشونت‌های خانوادگی در این ولایت اما به دلیل نبود خانه‌های امن زنان قربانی خشونت که مجبور به ترک منزل می‌شوند در کوچه و بازار سرگردانند. فاطمه رحیمی یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی میگوید
به خاطر وقت خانواده‌ها قبول نکنن خانه امن وجود نداره، مثلا اونا خود در جای دیگر رسیدن نمی‌تونن، وقت مجبورن مثلا رو بره یا بره در یک جای یک چند درصد صفاکاری نه یا مثلا کارهای دیگه انجام میده، بالاخره مرند دیس آدمای استفاده جا مفتن که تا یک جن مدتش استفاده کرد میندازد در یک جای یا کشتهش یا زندهش، بالاخره سرنوشت از آدم هم در باد است و آبرو و حیثیت خانوادش هم بر باد.
خانم رحیمی میافزاید که موجودیت حداقل یک خانه امن در شهر غزنی از ضرورت‌های مهم زنان قربانی خشونت در این ولایت محسوب می‌شود. با گفته این عضو شورای ولایتی غزنی شماری از زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند به دولت پناه می آورند اما به دلیل نبود خانه امن این بانوان قربانی دوباره مجبور می شوند به جایی بروند که از آنجا به خاطر لتوکوب و شکنجه فرار کرده بودند. غزنی از ولایات ناآرام در مرکز افغانستان است که هنوز هم در شماری از ساحات آن سنت‌های ناپسند و حاکم در جامعه مانع پیشرفت زنان شده است. از سوی هم مسئولین قماندانی امنیه ولایت غزنی میگویند که نبود خانه‌های امن در این ولایت یک معضل بزرگ را برای پلیس غزنی ایجاد کرده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید
اگر خانه امن یا از طریق ریاست اموری زنان اینجا یک مرکز باشه که تربیتگاه یا در تفاهم با رهبری ولایت و قماندان امنیه ان شاء الله ما هر نوع همکاری خواهد کردیم و فعلا همین مشکل ما طوری حل میکنیم که ما در نظارت خانه خود یار نگاه میکنیم با سرهوالی با محکمه ما در تفاهم هستیم.
اما مسئولین ریاست امور زنان ولایت غزنی میگن که خانه های امن به دلیل حساسیت های مردم غزنی در این ولایت ایجاد نشده است. شکری اولی رئیس اداره امور زنان ولایت غزنی در این باره به صدای امریکا میگوید
مشکلات است که باید اونا در مرکز ایمایوی پاکه قربشان میپذیره باید نگهداری شوند. ریاست عدلی هم رئیس بشم تلاش میکنه در جلسه قضایی هم در محکمه یادآور شد و ریاست سارنوالی همچنان ریاست ما هم تلاش دارند که باید مرکز ایمایوی در غزنی ایجاد شد.
اما رئیس اداره امور زنان غزنی تاکید دارد که تلاش ها برای ایجاد یک خانه امن در این ولایت از سوی اداره امور زنان و سایر نهادهای دولتی جریان دارد. لتوکوب، ازدواج اجباری، فرهنگ بد دادن و سایر مشکلات چون جنگ و فقر اقتصادی در ولایت غزنی از جمله عوامل عمده محسوب می شوند که زنان و دختران در این ولایت از منزل فرار می کنند و به نهادهای دولتی پناه می برند. در 8 ماه گذشته دو زن به دلیل نبود خانه امن در نظارتخانه های پلیس به سر بردند و سپس با وساطت بزرگان قومی دوباره به منزل برگشتند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 6:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان تایی مکتوب استادان پانتون حکومتی را در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی محدود کرده است. در واکنش به وضع این محدودیت شمار از استادان پانتون میگویند که اقدام حکومت غیر موجه و غیر عملی است. خالد مفتون گزارش میدهد.
محمد موسی فریور استاد در پانتون کابل و مؤسس تحصیلات عالی خصوصی عروج میگوید که این اقدام حکومت نه تنها غیر موجه است بلکه سکتور خصوصی به ویژه تحصیلات عالی خصوصی را در افغانستان متضرر خواهد کرد.
از طرف مقام ریاست جمهوری تصمیم اتخاذ شده، دستور صادر شده که من بعد دیگه استادای پانتونای دولتی نمیتونن به هیچ وجه من الوجود در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تدریس کنند. این گپ معنایش است که یک ضربه مهلک است بر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. چرا در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بیشتر از 90% توسط اساتید پانتونای دولتی در پایتخت و ولایات به پیش میره و اگر این استادا با جدیت که دولت عنوان کرده محروم شوند از تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی پانتونا با گروهی بسیار خطرناک مواجه خواهد شدند.
آقای فریور میگوید علاوه بر نیاز به استادان پانتونهای حکومتی، درآمد ناچیز استادان تحصیلات عالی حکومتی استادان را واداشته است تا به مؤسسات تحصیلات خصوصی رو بیاورند.
این را دولت هم باید بپذیره. معاش که با استادای پانتونهای دولتی داده میشه معاش بسیار ناچیز است نسبت به نرخ مارکت یا بازار و صرفی که یک استاد با خانواده خود داره و اکثریت استادای پانتونهای دولتی هم متاسفانه بی سرپناه هستند یا خانه بدوش هستند. بنابراین استادای پانتونهای دولتی ناچار هستند که یک بخش قابل ملاحظه از انرژی خود برای به دست آوردن یک مقدار پول از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف کنند.
در این حال رسانه های داخلی افغانستان به نقل از فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان نوشتند که هدف رئیس جمهور افغانستان از یک سو ظرفیت سازی پانتون های خصوصی در افغانستان است و از سوی دیگر تطبیق مقررات است تا پانتون های خصوصی باید استادان دائمی داشته باشند. اما ودیر صافی استاد متقاعد پانتون کابل اقدام حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار دادن میگوید که این نوع برخورد خلاف حقوق اساسی استادان است.
این خلاف حقوق بشری انسان است، خلاف حقوق اتباع در افغانستان و خلاف قانون اساسی صدای که برحال هم هستن، اگر وقت غیر رسمی وقتی که درسای خدا وظیفه خدا تمام کرده باشه، کاملا حق دارن که اینا برن در هر جای دیگه که در داخل مملکت درس میتن بتن.
آقای صافی عطا اقدام حکومت افغانستان را در این راستا برخورد سلیقه‌ای رژیم افغانستان میداند.
شاید علت دیگه چی باشه که یک سال داوطلبانه از وزارت مالیه که برطرف شد، وقت کلوی آمد با پانتون، در پانتون چون روش خوب با استادان نداشت، چندان استقبال نشد، کار کردن نتانست، عقده داره خودش از پانتون کابل.
بر اساس گزارش ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت تحصیلات عالی آن کشور دستور داده تا مانع استادان شود که در اوقات رسمی در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تدریس می کنند. در این حال سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در پانتون کابل و همچنین مدرس در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می گوید که هیچ کس نمی تواند حق تدریس را از وی بگیرد.
من شخصا در دانشگاه خصوصی در دوره ماستری دانشگاه یومف درس می دادم و روزی که من درس می دادم قطعا روزی رسمی دولتی نبود، روزی پنج شنبه بود و جمعه بود. اگر اونها در حقیقت در ایام رخصتی درسای خود دایر نکنن، من درس نمیدم. اگر اونها در ایام رخصتی دایر کنن، من اگر اشرف غنی صد بارم که بگه، اون در حریم خصوصی و فردی هیچ کس نفوذ نمیتون داشته باشه و فرد در چارچوب وظایف و فعالیت‌های شخصی خود آزاد است و هر مؤسسه‌ای که بالاخره از ما بخواهد در ایامی که رسمیت نداشته باشه ما حاضر هستیم درس بدیم.
آقای سیحون همچنین گفت
با باور من نه موجه هست و نه هم عملی، به این معنی که اولا خب مؤسسات خصوصی، تحصیلات عالی خصوصی که ایجاد شدن باید با صراحت و صداقت گفته شده که عمدتاً مبتنی بر فرصت‌ها و امکانات مؤسسات و تحصیلات عالی دولتی اساس گذاشته شدن.
پس از سقوط طالبان در اواخر 2001 میلادی، افغانستان شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه در بخش تحصیلات عالی خصوصی بوده است. در حال حاضر ده‌ها مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل و سایر ولایت افغانستان فعالیت دارند و ده‌ها هزار محصل مصروف تحصیل در پانتون‌های خصوصی می‌باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، ترکیه روز دوشنبه به این حکم محکمه آلمان احتجاج کرد که اجازه نداد رجب طیب اردوغان خطابه ای را برای مظاهره کنندگان طرفدارش در آلمان ایراد کند که بعد از کودتای ناکام 15 جولای در آنجا جمع شده بودند. ترکیه به عنوان اعتراض یک دیپلمات آلمانی را احضار کرده است. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل میشنویم.
نامان کورتولموس، معاون صدراعظم ترکیه، بعد از اجلاس کابینه این کشور گفت که این حرکت آلمان خلاف آزادی بیان می باشد. قرار بود شارژ دافر سفارت آلمان با مقامات ترکیه ملاقات کرده و روی موضوع بحث کنند. روابط میان دو کشور به تعقیب کودتای نافرجام ترکیه تیره شده است. نامان کورتولموس، معاون صدراعظم ترکیه می گوید
افاده özgürlüklerinin kısıtlandığından bahseden Alman yetkilileri nasıl olur da
چگونه امکان دارد آلمان که داد از آزادی بیان میزند میتواند رئیس جمهور کشور ما را از خطابه از طریق تلکانفرانس به گرد همایی اجازه یافته مانع شود؟ این یک امر معمول است که در جهان مردمان خارج از کشور را میتوان به طور مستقیم یا تلکانفرانس مورد خطاب قرار داد. انقره کشورهای اروپایی را متهم کرد که از ترکیه در برابر توطئه‌ای که توسط ملای مقیم در ایالات متحده فتح‌الله گولان طراحی شده بود پشتیبانی نکردند و ایالات متحده را متهم ساخت که این ملا را در خاک خود جای داده است. گولان از هر نوع اطلاع در مورد این کودتا انکار می کند. کورتولموس همچنان در مورد فرمان رئیس جمهور که در اردوی ترکیه تغییرات عمده بعد از کودتای نافرجام عملی شود صحبت کرده و گفت که سعی می شود قوتهای نظامی این کشور بیشتر تحت اداره حکومت ملکی قرار گیرد.
سعی جمهور باشگانمزن تلکنفرانس دا کتلمسنه یعنی بیر افاده ازگرلی
جاندارمری و محافظان ساحلی تحت فرمان وزارت داخله قرار خواهند داشت. قماندانهای داخل خدمت از وزارت دفاع ملی فرمان خواهند گرفت و همچنان ریاست لوی درستیز به رئیس جمهور جوابده خواهد بود. فرمان سومی که در حالت اصرار و به تعقیب کودتای نافرجام نافذ می گردد، رئیس جمهور و صدر اعظم این اختیارات را می دهد تا به قماندانان اردو، قوتهای بحری و هوایی فرامین مستقیم صادر کنند. در این فرمان همچنان برطرفی 1389 پرسنل اردو با شمول مشاور نظامی خود اردوغان نیز شامل می باشد، کسی که چند روز بعد از کودتا دستگیر شده است. همچنان در میان توقیف شدگان رئیس امور در دفتر لوی درستیز و سکرتر عمومی وزیر دفاع نیز شامل می گردند. معاون صدر اعظم ترکیه گفت
کالده که احوال عادیدندر دنیانن هر یرنده
موضوع اعمار مجدد اردوی ترکیه از دیر زمان در اجندای اردوی ترکیه قرار داشت. کوشش این است تا اردوی به وجود آید که کاملا به دفاع کشور متحد باشد. و افزود که هدف ترکیه این است تا در سیستم شفافیت موجود باشد. هیچگاه موقعی به وجود نیاید که یک تعداد از عناصر در قوای نظامی دست به کودتا بزنند. کورتولمس همچنان اعلام کرد که پلان روی دست دارد که به اساس آن اردویی که اکنون متشکل از جلبی هاست در آینده بیشتر به اردوی مسلکی مبدل شود و توجه آنها تنها به دفاع از ملت باشد. همچنان مقامات امنیتی ترکیه روز دوشنبه دو تن دیگر را به ارتباط یورش بر هتل کنار آب اردوغان در شهرک مارماریس و زن کودتای نافرجام دستگیر کرد. این تعداد از روز دوشنبه به بعد با 11 تن رسیده است. یکی از مظنونین هنوز فراری می باشد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
اهمیت شیر مادر چی است؟ مادران شیرده چگونه می توانند از شیر کافی برخوردار باشند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 6:51 دقیقه صبح روز سه‌شنبه در افغانستان است. آخرین گزارش آماده نشر داریم. چون این باور می رود که پشه های عامل ویروس خطرناک زیکا حال به ایالات متحده ای امریکا نیز رسیده است و چندین واقعه تازه شیوعی محلی ویروس زیکا از پشه به انسان ها در ایالت فلوریدای امریکا گزارش شده است. مقامات سی ایالات متحده از بابت شیوعی این مرض اظهار نگرانی کردند، اما کانگرس بودجه مبارزه با این معضل را تاکنون تایید نکرده است. گزارشی از مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
در تابستان موجودیت پشه برای اکثریت امریکایی ها آزاردهنده است. اکنون ایالت فلوریدا باید با آن به عنوان تهدید عامه برخورد کند. ریک اسکات والی فلوریدا در مورد گفت:
Four people in our state likely have the Zika virus as a result. چهار
باشنده ایالت فلوریدا احتمالاً از اثر گزیدگی پشه به ویروس زیکا مبتلا شدند. به این معنی است که فلوریدا اکنون اولین ایالت در سراسر ایالات متحده است که در آن ویروس پشه به انسان انتقال یافته است.
مردم از شیوع مرض زیکا در سراسر امریکا نگران بوده و حتی در مناطق دور افتاده همچون گلوستون ایالت تکساس نیز برخی افراد اظهار حراس و نگرانی می کنند. جیمی استوارت یکی از این افراد گفت:
برای کودکان و نواسهایم جای نگرانی است، اما نفهم که اینقدر نگرانی بجاست یا خیر. اگر پشهش اینجا آمده باشد پس چاره ای نیست.
قضای تازه در فلوریدا پیشبینی های قبلی مقامات صحی آن ایالت را تایید می کند. تام فریدمن عضو مرکز کنترل امراض گفته بود که
ما شاید شاهد واقعی جداگانه انتقال ویروس زیکا از پشه به انسان باشیم.
سناتور مچ مکانل از حزب جمهوری خواه گفت:
ما باید دست به کار شویم و همکنون باید اقدام نماییم.
اما به گفته سناتور ریچارد دوربن از حزب دموکرات، هنوز $1 هم به هدف مبارزه با زیکا از طرف کانگرس تصویب نشده است. سنای امریکا روی بودجه جدید 1.1 میلیارد دلار موافقه کرده است، اما مذاکرات به خاطر چند لایحه دیگر تصویب نشد.
What did the Republican leadership in Congress produce? رهبری
اعضای حزب جمهوری خواه در کانگرس چی کار کردند؟ متاسفانه آنها بسته حزبی معرفی کردند و آنها هم با خبر هستند.
دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا قبل از 7 هفته رخصتی کانگرس جلوی تصویب این لایحه را گرفتند که باعث انتقاد اعضای هر دو حزب شد. یکی از این منتقدین سناتور مچ مکانل بود.
دشوار و غیر قابل قبول است که قادر نیستیم در سطح دو حزبی ما موضوع مهم بحران مراقبت ساعت عامه را حل کنیم.
پیش بینی شده است که زیکا در خارج از ایالت فلوریدا نیز سرایت خواهد کرد. دکتر تد پرایس متخصص امراض ساری گفت:
Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston.
میامی اقلیم مشابه هیوستن در تکساس را دارد. میامی پشایی را دارد که در هیوستن است و در سواحل خلیج مکزیکو است و به همین خاطر نیاز مبرم است.
قانونگذاران ایالات متحده با برگشت به کارشان در ماه سپتامبر مبارزه به خاطر بودجه زیکا را ادامه خواهند داد. در حال حاضر حکومت و مقامات محلی با منابع موجوده باید تلاش نمایند تا نفوذ پشه ها را بررسی نموده و آن را کنترل نمایند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار 41-23، هرات 34-21، مزار شریف 37-27، فراه 43-26، بامیان 24-11، غزنی 33-19، خوست 29-23، احتمال رعد و برق، گردیز 31-16، لوگر 34-19، لغمان 38-26، جلال آباد 39-27، قندوز 39-24، انخوی 39-23، میمنه 33-20، فیض آباد 32-18، شبرغان 38-24، شغنان 26-13، احتمال باران، شیندن 38-22، ارگون 27-17 و بست بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. پدر سرباز مسلمان آمریکایی که در جنگ کشته شده روز دوشنبه در ادامه جدال لفظی با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه به صدای آمریکا گفت نظرات ترامپ ارزش ندارد. خزرخان گفت شمار زیاد از سطح رهبری جمهوری خواهان از ترامپ کنار گرفتند. اویو گفت آیا ترامپ دلیل غرق شدن کشتی حزب جمهوری خواه خواهد بود؟ گروهی از اعضای پارلمان ترکیه به واشنگتن آمدند تا مقامهای آمریکایی را وادار سازند که تقاضای ترکیه را مبنی بر اخراج یک روحانی مخالف اردوغان از آمریکا احترام گذارند. تها اوزن رئیس این هیئت هشدار داد که اگر گولن اخراج نشود پیامدهای جدی را در روابط بین انقره و واشنگتن و مبارزه جهانی علیه دهشت افغانی را در قبال خواهد داشت. یک متخصص برق که در دفتر تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI کار میکرد اعتراف کرد که برای حکومت چین جاسوسی میکرد. کان شانچون که در چین متولد شده و تابعیت آمریکا را داشت از سال 1997 در این اداره استخدام شده و روز دوشنبه در یک محکمه فدرال در شهر نیویورک گفت که اطلاعات اساس را بین سالهای 2011 تا 2016 به چین ارسال کرده است. اردوی ایالات متحده به درخواست حکومت لیبیا به موازی گروه دولت اسلامی در شهر سرت حملات هوایی را انجام داده است. این نخستین حمله هوایی آمریکا با هماهنگی با دولت سازش ملی لیبیا در این کشور بوده است. برنار کازنو وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه گفت که طی چند ماه اخیر 20 مسجد و محلاتی که برای نماز خواندن از آن استفاده می شد به علت اینکه به عنوان اماکن حضور افرادگرایان تلقی می شد مسدود شده است. در فرانسه در حدود 2500 مسجد و نمازخانه وجود دارد که حدود 120 مورد آن به محل تردد و اشاعه نظریات افرادگرایان سلفی تبدیل شده است. وزیر خارجه یمن گفت که حکومتش پیشنهاد ملل متحد را برای صلح پذیرفته است و بعد از 2 ماه مذاکره هیئت یمنی کویت را ترک می کند. عبدالملک المخلفی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حال مربوط به گروه شورشی حوثی ها می شود که تا تاریخ 8 آگست این پیشنهاد را تایید کنند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که روز خوب و خوش در روبرو داشته باشین. برنامه صبحگاهی رادیو آشنا به اینجا به پایان میرسه. روی عین موج رادیو آزادی از پراگ نشرات خود آغاز میکنه. البته با آخرین اخبار و گزارش ها ما در برنامه شامگاهی ساعت 7 شام به وقت افغانستان خدمت شما عزیزان حاضر بشیم. خدایا رو نگهداری همه ایتان.